ساعت 10 شب در تهران، پایتخت ایران، این صدای رادیو فردا است و شما همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهیم خضر حیدری هستم، سلام و شبتون بخیر. از اینکه در این چهارشنبه 17 فروردین ماه سال 1390، ششم ماه آوریل از تقویم میلادی، ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. شما شنونده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید، خوش آمدید به این مجله و امیدوارم که تا پایان اون هم ما رو همراهی کنید. مجله شبانگاهی است و مثل همیشه قبل از هر چیز دیگه میریم و سری میزنیم به جهان خبرها، این بار با همکارم کیان معنوی. بعد از خبرها مجله رو با هم ادامه خواهیم داد. کیان سلام، شب خوش و چه خبر از دنیا؟
با سلامی دوباره. نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است روز چهارشنبه با رهبران اپوزیسیون یمن دیدار و گفتگو کنند. هدف از این دیدار متقاعد کردن رهبران اپوزیسیون یمن برای شرکت در مذاکرات با علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری آن کشور است. شرکت توکیو الکتریک میگوید موافق شده است جلوی نشت آب‌های آلوده به مواد اتمی از نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام را بگیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، شرکت توکیو الکتریک مسئول عملیات نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما روز سه‌شنبه اعلام کرد که توانسته است با تزریق سیلیکات سدیم در خاک اطراف نیروگاه جلوی ورود مواد اتمی بیشتر به اقیانوس آرام را بگیرد. دادگاه عالی بریتانیا تاریخ دادگاه تجدید نظر در استرداد جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس به سوئد را مشخص کرد. قاضی دادگاه عالی بریتانیا روز 12 جولای سال جاری میلادی 21 تیر ماه را برای استیناف این پرونده تعیین کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتقاد از نیروهای امنیتی فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، آنان را به بازداشت خودسرانه و آزار و ایذای خبرنگاران محلی متهم کرده. در گزارشی که این نهاد حقوق بشری در نیویورک منتشر کرده گفته شده است که ماموران امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی خبرنگارانی را که درباره فساد مالی در مناطق فلسطینی نشین تحقیق می‌کردند یا از هواداران جنبش حماس بودند در دو سال گذشته زیر فشار گذاشتند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان خواستار توقف فوری درگیری‌ها در ساحل عاج و لیبی شد. پاپ که در مراسمی در واتیکان سخن می‌گفت، از طرف‌های درگیر در این دو کشور خواست برای پایان دادن به خونریزی‌ها با یکدیگر به گفتگو بپردازند. روز چهارشنبه بهای نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 123 دلار در هر بشکه رسید. در بازار نیویورک هم بهای نفت خام سبک تا 108 دلار در هر بشکه بالا رفت. در خبر دیگر، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که برای بررسی آخرین وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر کمیته ویژه‌ای تشکیل شده است. خبرهای بعد در بخش‌های آینده.
سپاسگزارم کیان معنوی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. خب ببینیم همکاران سخت کوش من در تحریری رادیو فردا برامون امشب در این مجله شبانگاهی چه آماده کردند. حزب اعتماد ملی که دبیر کلش مهدی کروبی است از نامزدهای معترض انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران دوباره به صدر خبرها آمد. ادامه ی حیات سیاسی و فعالیت این حزب مشروط شده به مرزبندی با آقای دبیر کل. در این باره میشنویم. فخر و سادات محتشمی پور، فعال سیاسی و چهره شناخته شده جناح اصلاح طلب در ایران، برای بار دوم در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. در این باره همکارانم گفتگویی کردند که با هم خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های تازه‌ای از طرف دولت آلمان روبرو میشه و این یعنی معاملات نفتی و نقل و انتقالات پول برای ایران حتی سخت‌تر و محدودتر هم خواهد شد. و بودجه فقط در ایران نیست که هر سال تولید دردسر میکنه، در امریکا هم بحث بر سر بودجه دردسر ساز شده. در این باره هم میشنویم. اینها و بیش از اینها هست حاصل همکاران من در تحریری رادیو فردا. با ما بمونید، مجله شبانگاهی رو دنبال کنید و حاصل کار همکارانم رو بشنوید. نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب انجام فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی را مشروط به مرزبندی این حزب با دبیر کل خود مهدی کروبی دانسته است. حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است اعضای حزب اعتماد ملی می توانند با اعلام مرزبندی با دبیر کل حزب و با ارکان جدید از ظرفیت های موجود برای شروع فعالیت های حزب استفاده کنند. حزب اعتماد ملی به دنبال حمایت از مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سوی دولت تحت فشار قرار گرفت و روزنامه این حزب هم روزنامه اعتماد ملی در مرداد ماه سال 1388 توقیف شد. همکارم فرین آسمی و گزارشی در همین زمینه.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصولگرای مجلس گفته اطلاع دارد که دفاتر حزب اعتماد ملی پلمب شده، اما پیشنهاد می‌دهد که اگر اعضای شورای مرکزی یا عادی حزب قصد انجام فعالیت سیاسی دارند، باید مرز خود را با دبیر کل حزب یعنی مهدی کروبی مشخص کنند. او از مهدی کروبی رئیس پیشین دو دوره مجلس و از رهبران مخالفان دولت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در موضوع فتنه اخیر نام برده و اظهار داشته که به این خاطر وضع قبل حزب اعتماد ملی قابل تداوم نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به اصولگرایان از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فتنه یاد کرده و مهدی کروبی و میرحسین موسوی را سران فتنه معرفی می‌کنند. در همین حال رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی به سخنان نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب واکنش نشان داده و به روزنامه روزگار گفته است هر گونه اظهار نظر از جانب حزب اعتماد ملی منوط به برگزاری کنگره و انتخاب اعضای شورای مرکزی است و در شرایط فعلی به رغم اینکه هیچ حکم حکومتی برای فعالیت آنها صادر نشده اجازه برگزاری کنگره به آنها داده نمی شود و به این صورت امکان اعلام نظر وجود ندارد. آقای منتجب‌نیا افسوده حزب اعتماد ملی برای بررسی شروط کمیسیون ماده 10 احزاب باید جلسه‌ای برگزار کند و وزارت کشور باید در مرحله نخست اجازه دهد اعضای حزب اعتماد ملی جلسه برگزار کند تا بتواند در آن جلسه در مورد پیش شرط های جدید وزارت کشور تصمیم بگیرند. با وجود این روز چهارشنبه محمود عباس‌زاده دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب هم در مورد چگونگی فعالیت حزب اعتماد ملی سخن گفت و از این حزب خواست موضع خود را مشخص کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا او از مهدی کروبی به عنوان یک کاندیدای ناکام نام برد و اظهار داشت که بنای کمیسیون ماده 10 احزاب این بوده تا با سعه صدر رفتار آن کاندیدا را به حساب حزب اعتماد ملی نگذارد. آقای عباس‌زاده مشکینی با اشاره به مهدی کروبی و حزب او گفته ما قبلا هم گفته ایم علاقه‌مندی متولیان این حزب موضع خودشان را در قبال برخی رفتارها که خواسته یا ناخواسته ممکن است در افکار عمومی به حساب حزب گذاشته شود مشخص کنند و اگرچه برخی از اعضای این حزب به مناسبت‌های مختلف یا در بعضی از مصاحبه‌ها سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع فرد یاد شده تفکیک کنند، اما هنوز در این راستا هیچ مطلبی به طور رسمی به کمیسیون ارسال نشده است. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالفان در ایران از زمان برگزاری تجمع‌های اعتراضی در 25 بهمن ماه سال گذشته در حصر خانگی به سر می‌برد و ارتباط او و همسرش فاطمه کروبی با بیرون توسط نیروهای امنیتی قطع شده است.
همکارم فرین آسمی بود و گزارشی که شنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
بله با ما هستید در این شامگاه با مجله در این شبانگاه با مجله شبانگاهی رادیو فردا و ساعت 10:08 است در ایران. اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور توقف نقل و انتقالات مالی در زمینه فروش نفت ایران از طریق بانک مرکزی آلمان را صادر کرده. پس از این اتفاق گفته میشه که دولت آلمان حالا در نظر دارد که بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ رو هم در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار بده. این بانک تنها بانکی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان قادر هست که از طریق اون صادرات خودش رو به آلمان و بقیه کشورهای اروپایی انجام بده. بیشتر میشنویم درباره این اتفاق از همکارم شهرام میریان از آلمان.
در پی افشای همکاری بانک مرکزی آلمان در پرداخت پول فروش نفت ایران به هند، روز سه‌شنبه این هفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک تصمیم ناگهانی دستور توقف نقل و انتقال این پول به ایران را صادر کرد. پیش از این درآمد ناشی از صدور نفت ایران به هند از سوی بانک مرکزی هند به بوندسبانک و یا بانک مرکزی آلمان حواله و سپس این پول از طریق بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ راهی تهران میشد. اینکه چرا پول فروش نفت ایران به هند مستقیما به ایران پرداخت نمی شود به این خاطر است که زیر فشار آمریکا دولت هند از داشتن رابطه مستقیم مالی با ایران منع شده است. در پی دستور توقف پرداخت پول فروش نفت ایران به هند، نسخه آلمانی روزنامه فایننشال تایمز چاپ برلین در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است دولت آلمان در نظر دارد بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ را هم در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد. این بانک مدت هاست که در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، چرا که دولت آمریکا بانک تجارت ایران و اروپا را متهم کرده است که امور مالی برنامه اتمی ایران را در دست دارد. به این ترتیب اگر بانک تجارت ایران و اروپا در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گیرد، امور صادراتی ایران در اروپا هم دچار اختلال می‌شود، زیرا این مؤسسه مالی در شهر هامبورگ آخرین بانکی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته از طریق آن به خرید کالای صادراتی خود نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای اروپایی بپردازد. فعالیت بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ مدت هاست که در کانون توجه اتحادیه اروپا و آلمان قرار دارد، ولی تاکنون شواهدی به دست نیامده که این بانک در امور مالی دو برنامه اتمی و موشکی ایران هم دست دارد. در میان اما باید یادآور شد که اکثر سهام این بانک در دست بانک صنعت و معدن ایران است و در کنار آن بانک های تجارت، ملت و رفاه هم دیگر سهامداران آنند. از آنجا که دو بانک ملت و رفاه در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران قرار دارد، امکان جای گرفتن بانک تجارت ایران و اروپا هم در این فهرست فراوان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین دور رایزنی ها میان روسیه و ناتو درباره سیستم دفاع ضد موشکی اروپا در حالی اختلاف های طرفین را نمایان ساخته که قرار هست تا 2 ماه دیگر این دو طرح نهایی مشارکت در این زمینه را ارائه بدهند. در حال حاضر یکی از موارد اصلی اختلاف دیدگاه های متفاوت مسکو و واشنگتن درباره منشأ تهدیدهای احتمالی موشکی است. غرب میگوید که ایران تهدید اصلی است، در حالی که مسکو نگران هست که هدف واقعی سامانه های ضد موشکی ناتو موشک‌های روسیه باشد. بشنویم از آنا رایسکایا.
دور جدید رایزنی های نمایندگان مسکو و واشنگتن پیرامون مشارکت روسیه ناتو برای ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی اروپا بی نتیجه ماند. نماینده دستگاه دیپلماسی روسیه که نامش فاش نشده به رسانه ها گفت که وضعیت پیچیده است و طرفین عملا به بنبست رسیدند. به گفته این منبع آشنا به روند مذاکرات، روسیه اصرار دارد از ناتو درباره عدم هدفگیری سامانه های ضد موشکی اروپا علیه توانایی راهبردی روسیه ضمانت های حقوقی دریافت کند. مطرح شدن این تقاضات گفتگوی سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه با دانیل راسل همتای آمریکاییش به آن دلیل بوده که مسکو مطمئن است سیستم جدید بخش اروپایی سیستم دفاع ضد موشکی آمریکاست. در پی این رایزنی ها ریبکوف ضمن از آن مشکلات موجود نسبت به نتایج نهایی ابراز خوشبینی کرد.
در حال حاضر بررسی این مسئله متمرکز بر یافتن نکات مشترک در کنار اختلاف های کلی و جزئی است. مسکو نگران امنیت خود است. پیشنهاد ما مبنی بر ایجاد سیستمی مشترک که در آن هر کس بر بخش خود نظارت داشته باشد ناشی از این نگرانی هاست. اگر چنین سیستمی ایجاد نشود، ما باید تضمین‌های حقوقی برای امنیت خود داشته باشیم. این طرح متضمن روابط نوین میان روسیه و ناتو است و خیلی خوب است اگر بتوانیم آن را در سال 2011 اجرایی کنیم، اما این مسئله هنوز مشخص نیست. به هر حال اکنون برای اجرایی شدنش تلاش
می‌کنیم. برای اینکه روسیه و ناتو پیرامون سیستم دفاع ضد موشکی اروپا تصمیم گیری کنند، فرصت زیادی باقی نمانده است. اوایل جوان در بروکسل وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو قرار است به همتای روس خود طرح نهایی این سیستم را مورد بررسی قرار دهند. اما در حال حاضر روسیه و غرب حتی پیرامون این که آیا اروپا واقعا نیازمند چنین سیستمی هست یا نه و تهدید ناشی از سوی چه کسی است به توافق نرسیدند. واشنگتن میگوید سیستم جدید باید از اروپا در مقابل تهدیدهای احتمالی موشکی ایران دفاع کند. اما مسکو این استدلال را بهانه بیش نمیداند. ویکتور لیتوفکین از صاحب نظران به نام نظامی روسیه ایران را تهدید برای اروپا نمیداند.
نیت تاکیخ سیستم میشکنتینتالنیخ راکت کتوری موگود اگراجات یورپیشکیم سترانم.
موشک های میانقاره‌ای که بتوانند اروپا را تهدید کنند وجود ندارد. مساحت ایران به این کشور اجازه آزمایش موشک های با برد حد اکثر 2000 کیلومتر را می دهد. آزمایش موشکی با برد بلندتر از دید دیگران پنهان نخواهد ماند، به خصوص که هر موشک با آزمایش های متعدد نیاز دارد. ماهواره ها و ناوهای نظامی مدام چنین آزمایش هایی را زیر نظر دارند و هیچ کس از این گونه موشک های ایرانی خبر نداده است. اما روسیه اگر شریک تمام عیار ناتو در سیستم دفاع ضد موشکی شود، وانمود خواهد کرد که این بهانه را جدی گرفته است، زیرا با منافع راهبردی ما سازگاری دارد. ما می توانیم و باید در زمینه دفاع ضد موشکی با آمریکا همکاری کنیم.
در تازه‌ترین اظهارات خود دمیتری راگوزین نماینده روسیه در ناتو گفت که مسکو تهدید هسته‌ای ایران را واقعی نمی‌داند و بر آن است که اروپا در حال تقصیرها را بر عهده ایران می‌اندازد که باید نسبت به تهدیدهای واقعی هوشیار باشد. اما به طرز عجیبی در مناسبات روسیه و آمریکا مسئله هسته‌ای ایران به سیستم دفاع ضد موشکی اروپا به هم گره خورده، تحدی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند راه اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا و همگرایی بیشتر مسکو با واشنگتن در قبال تهران از زمانی آغاز شد که آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی خود در اروپا انصراف داد و آینده این مناسبات نیز تندزه زیادی به همین موضوع ارتباط خواهد داشت. آنا رایسکای رادیو فردا.
فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت و همسر مصطفی تاج‌زاده برای دومین بار در طول مدت بازداشت خود در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. نزدیکان خانم محتشمی پور اعلام کردند که خانم محتشمی پور در اعتراض به شرایط نگهداری مصطفی تاج‌زاده که او هم در زندان هست اقدام به این اعتصاب قضا کرده. از طرف دیگر جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت خانم محتشمی پور اعلام کرده که اعضای حزب در همبستگی با او یک شنبه آینده را روزه سیاسی خواهند گرفت. علی طباطبایی داماد فخرالسادات محتشمی پور در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به شرایط نگهداری او در زندان اوین پرداخته که با هم میشنویم.
ایشون کماکان در همون بند دو الف سپاه هستن، در انفرادی نگهداری میشن و از روز دوشنبه دو روز پیش اعتصاب قضاشون از سر گرفتن.
آقای طباطبایی دلیل اعتصاب قضای خانم محتشمی پور چی هست؟
همون خواسته های قبلی ایشونه. ایشون خواستار این هستن که کمترین حقوقی که بالاخره قائل هستن برای زندانیان سیاسی در حق همسرشون ادا بشه و ایشون به بند عمومی برگردن، حق تلفن ملاقات براشون برقرار بشه و اجازه بدن که نیازهای اولیه پزشکی که ایشون دارن مثل MRI کردن و رفتگی پزشکی براشون انجام بشه.
اینطور که در خبرها اومده بود چند روز پیش خانم محتشمی پور به دلیل وضعیت خاص بعد از اعتصاب قضاشون به بهداری زندان منتقل شدن. وضعیت جسمانی ایشون الان چطور هستش؟ آیا خود خانم محتشمی پور حق استفاده از تلفن و ملاقات حضوری با خانواده‌شون رو دارن؟
تماس تلفنی نداشتن، یه ملاقات هم همون روزای اوایل عید داشتن با دخترشون، ولی بعد از اون دیگه خبری نداریم، که همونجا هم اعلام کرده بودن که به خاطر اعتصاب قضا حالشون به هم خورده بوده و زیر سرم رفته بودن.
مدت هاست که از بازداشت خانم محتشمی پور میگذره، آیا تا به حال اتهامی به ایشون تفهیم شده؟
حقیقتش تا به حال چیزی به صورت رسمی منتشر نشده که اتهام ایشون باشه. همون چند روز اولی که دستگیر شده بودن، خب رسانه هایی که معمولا کار کیفرخواستی نویسی رو همیشه بر عهده دارن شروع کردن یک سری مطالبی رو مطرح کردن در از لابلای نوشته های خانم محتشمی پور و گفتن اینها اتهامات ایشون هست، مثلا چرا ایشون گفته که در کشور کودتا اتفاق افتاده یا چرا گفته که زندان های ما از زندان های زمان شاه بدتر هستن و از این قبیل چیزها. ولی چندین جامعه گفته شده بود که خانم محتشمی پور باید جواب نوشته هاشو پس بده و وقتی پیگیری میکردیم میگفتن که به این دلیل در زندانه. سری آخر توی این ملاقاتی که همین با یه لسال جدید داشتن با دخترشون گفته بودن که روند بازجویی جوری هست که بازجوها دنبال پیدا کردن مطلبی علیه همسرشون هستن بر علیه آقای تاج‌زاده و گویا این دستگیری ایشون و همه این بساطان باز در ادامه همین فشار آوردن به آقای تاج‌زاده هستش.
از آقای تاج‌زاده چه خبر؟ خبر جدیدی از ایشون دارید؟
از آقای تاج‌زاده هیچ خبری نداریم. ایشون خودشون هم در آخرین ملاقات خواستن که هیچ پیگیری نکنیم از وضعیتشون به خاطر اینکه گفتن اصلا تماسی نداشته باشین، همونجور که من خودم دیگه هیچ خواسته‌ای قرار نیست داشته باشم از اینها و کماکانشون هم در روزه اعتراضی به سر میبرن و در همون قرنطینه هستن.
اما شنیدید بله گزارش گفتگوی در واقع همکارم رویا کریمی مجد رو با علی طباطبایی که داماد خانم محتشمی پور هست و توضیحات دارن در مورد وضعیت خانم محتشمی پور در زندان اوین. اما در ادامه این گونه گزارش ها علی شکوری راد عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در وبلاگ شخصی خود از ضرب و شتم و بازداشت موقت داماد میرحسین موسوی در مراسم تشییع جنازه پدر آقای موسوی خبر داده و افزوده است که تعدادی دیگر از اقوام خانواده موسوی هم در همان روز بازداشت شدند. شرح بیشتر از نوشته آقای شکوری راد در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
مشت محکمی بر گوشه چشم چپش فرود آمد و عینکش را روی صورتش خورد کرد و بلافاصله مشت دیگری به چشم راستش. علی شکوری راد با این جملات روایت خود را از ضرب و شتم داماد میرحسین موسوی در مراسم تشییع جنازه میر اسماعیل موسوی آغاز کرده است. به نوشته آقای شکوری راد، در روز تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی چند نفر از ماموران امنیتی که لباس شخصی بر تن داشتند، جواد سلیمی داماد آقای موسوی را که قصد دفاع از یک زن بازداشت شده از سوی لباس شخصی ها را داشته مقابل چشم تشییع کنندگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. علی شکوری راد که به گفته خودش از 15 سال پیش آقای سلیمی را که استاد دانشگاه، دانش آموخته طب و عضو تیم پیوند کبد و همکار او در بیمارستان است میشناسد، در وبلاگ خود نوشته که دلیل ضرب و شتم آقای سلیمی اعتراض او به مردی بوده که زنی را که فریاد یا حسین سر داده بوده کشان کشان میبرده و گاهی ضربه نیز بر او وارد میکرده است. آقای شکوری راد افزوده است که ماموران امنیتی علاوه بر جواد سلیمی چند تن دیگر از نواده ها و همچنین داماد میر اسماعیل موسوی را نیز که برای وساطت به میان آمده بودند بازداشت کرده و با خود بردند. این عضو ارشد جبهه مشارکت نوشته است که روز 14 فروردین جواد سلیمی را در بیمارستان محل کارشان دیده است و آقای سلیمی به وی شهر داده است که پس از بازداشت مورد بازجویی قرار گرفته است. به گزارش وبسایت کلمه، سه برادر جواد سلیمی در دوران جنگ ایران و عراق کشته شدند که دو تن از آنها از فرماندهان دوران جنگ بودند. به نوشته همین وبسایت، در همان روز تشییع جنازه و خاکسپاری پدر میرحسین موسوی، خود آقای شکوری راد نیز در بهشت زهرا چند ساعتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او پیش از این نیز دو بار دیگر به مدت چند هفته بازداشت شده بود. وبسایت کلمه پیشتر گزارش کرده بود که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی در 11 فروردین ماه جلوگیری کرده و دست کم 7 نفر از حاضران را بازداشت کرده بودند. پدر میرحسین موسوی 10 فروردین در منزل خود در تهران و در حالی که بیش از 45 روز از حصر و بازداشت خانگی آقای موسوی و زهرا رهنورد می‌گذشت، به دلیل کهولت سن از دنیا رفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید ایتالیا به بهانه قطعنامه‌های تحریمی ماهواره مصباح را به ایران تحویل نمی‌دهد. این در حالی است که دولت ایتالیا میگوید مواد مورد استفاده در پروژه‌های ماهواره‌ای همکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که ساخت ماهواره‌ای بر اساس طرح مصباح 1 در ایران آغاز شده و در سال جاری این ماهواره به فضا پرتاب خواهد شد. جزئیات بیشتر را بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایتالیا به خاطر تحریم‌ها ماهواره مصباح را به ما بر نمی‌گرداند. آقای فاضلی در این زمینه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ایران رایزنی‌هایی را جهت پس گرفتن ماهواره با طرف ایتالیایی آغاز کرده است، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداد. طراحی و ساخت ماهواره مصباح در ایران در سال 1356 آغاز شد، اما با وقوع انقلاب کار ساخت آن متوقف شد تا آنکه در سال 77 جمهوری اسلامی ایران با یک شرکت ایتالیایی قرارداد ساخت آن را امضا کرد. طبق این قرارداد این ماهواره باید در سال 1384 توسط یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شد، اما این پرتاب تا کنون انجام نشده است. سرپرست سازمان فضایی ایران می‌گوید این ماهواره پس از 6 سال هنوز در انتظار پرتاب است و قدرت‌های فضایی را به خلف وعده و کارشکنی برای انجام تعهدات خود متهم می‌کند، در حالی که روسیه می‌گوید تا کنون ماهواره مصباح 1 را برای پرتاب دریافت نکرده است. حمید فاضلی در ادامه گفته است ایران همینک توان پرتاب ماهواره مصباح 1 را دارد و برای پرتاب آن برنامه ریزی هم انجام شده است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد ایتالیا مجوز صادرات مواد مورد استفاده در پروژه‌های ماهواره‌ای را به ایران لغو کرده است، چرا که به گفته این کشور صدور این مواد هم‌اکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. ایران می‌گوید ماهواره مصباح 1 که 6 سال پیش توسط شرکت ایتالیایی ساخته شده کاربرد مخابراتی دارد و می‌تواند برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر به کار رود. بر پایه خبرها جمهوری اسلامی ایران کار ساخت ماهواره‌ای بر اساس طرح مصباح 1 را آغاز کرده و مقام‌های ایرانی امیدوارند که این ماهواره را در سال جاری به فضا پرتاب کنند. چندی است که ایران ورود به عرصه فضا را در اولویت‌های علمی خود قرار داده و اعلام کرده است که قصد دارد تا یک سال آینده چند ماهواره نظارتی و ارتباطی به فضا پرتاب کند. برنامه فضایی ایران باعث نگرانی‌هایی در غرب شده و کشورهای غربی می‌گویند این برنامه ممکن است در آینده در خدمت برنامه موشکی بالستیک قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره وجود اهداف نظامی در برنامه‌های فضایی و هسته‌ای خود را رد کرده است.
سری هم بزنیم به امریکا. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان امریکا هنوز بر سر بودجه 3.7 تریلیون دلاری این کشور به توافق نرسیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا هشدار داده است که نرسیدن به موقع بودجه باعث توقف فعالیت دولت فدرال خواهد شد و ضربه شدیدی به اقتصاد امریکا وارد خواهد کرد. حسین آریان همکارم به همین موضوع پرداخته.
باراک اوباما و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه کنگره امریکا روز سه‌شنبه 16 فروردین نتوانستند بر سر تأمین بودجه دولت فدرال به توافق برسند. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره توافق کردند که 33 میلیارد دلار از بودجه پیشنهادی دولت فدرال بکاهند، ولی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان جان بینر خواهان کاهش بیشتر بودجه است. یکی از موارد اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هزینه‌های دفاعی است. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آنند که 8 میلیارد دلار به بودجه دفاعی افزوده شود، ولی دموکرات‌ها سعی دارند که 1 میلیارد دلار از بودجه دفاعی پنتاگون بکاهند و با متوقف کردن برخی از کارهای ساختمانی وزارت دفاع 840 میلیون دلار صرفه‌جویی کنند. باراک اوباما در تلاشی برای جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های دولت فدرال روز سه‌شنبه 16 فروردین با رؤسای مجلس نمایندگان و سنا دیدار کرد، اما ظاهراً این ملاقات موفقیت خاصی در پی نداشت. کاخ سفید و کنگره آمریکا تنها تا روز جمعه این هفته وقت دارند که در باره بودجه به توافق برسند. در غیر این صورت دولت فدرال آمریکا با 4,400,000 حقوق بگیر قادر نخواهد بود بخشی از دستمزدها را بپردازد و خدمات عمومی با مشکل مواجه خواهد شد. پیشتر دولت فدرال آمریکا با ارسال بخشنامه‌هایی از سازمان‌ها و ادارات تحت نظر خود خواسته است خود را برای کاهش فعالیت‌های دولت فدرال آماده کند. اگر دولت اوباما نتواند با کنگره آمریکا بر سر بودجه به توافق دست یابد، پس از 15 سال بار دیگر فعالیت‌های دولت فدرال متوقف خواهد شد. از 16 دسامبر سال 1995 تا 6 ژانویه 1996 حدود 3 هفته که دولت فدرال آمریکا از نبود بودجه فعالیت‌های خود را متوقف کرد، پارک‌های ملی و موزه‌ها در این کشور تعطیل شدند و صدها هزار تن از کارکنان دولت فدرال بیکار شدند. با این حال شماری از سازمان‌ها و مؤسساتی که خدمات ضروری ارائه می‌دادند به فعالیت خود ادامه دادند.
این هم گزارش همکارم حسین آریان که درباره بودجه ایالات متحده آمریکا بود. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. همچنان با ما بمونید. من و همکارانم به سوره خبر برمیگردیم.